کسی که زور و بازو داره فعلگری میخواد چیکار؟
ببین پسر جون، تو آبادی ما همه عیالوارن و مجبورن صبح تاشون کار کنن. خب. تا چی؟ تا زندگیشون رو بچرخونن. خب. اگه گشنه ای و غذا میخوای قدم رنگه کن، بیا تو آبادی و هرچی که خواستی ابتیا کن.
چی؟
ها.
ابتیا کن
یعنی بخرم؟
ها.
عجب جماعت عجیب و غریبی هستین شما.
وای
هر لقمه نون و هر پیاله آب از هر کس که دیدین سکه به جیب میزنین. آره
چه میلون شما بسی که کلا تو زندگی دست تو جیبت نکردی. ها اتفاقا درست گفتی، این پیاله های اویی هم که نوشی جان کردی قیمت داره. پیاله یک سکه. آره. مطلب و دریافتی شازده.
عجب اینا پیرو من، تو خجالت نمیکشی پول آب میخوای من بگیری؟ من اگه میدونستم داستان اینه ترجیح میدادم آبشون دریا رو بخورم.
برو بخور.
پس منو کشوندی تا این کلبه خراباتی که پول ازم بگیرین.
خدا رو شکر که بالاخره تونستی از جاد بلند شی.
چه خجالتی پسر جون، زمین مال منه، زحمت کشیدم و چارو به آب رسوندم و تو این برهوت بیابی برای مسافرا آفرام کردم. هر کس پیشه‌ای داره، اینم پیشه من. دستمونم به دهنمون میرسه و خدا هم صفرمونو بیروزی نمیذاره.
الهی شکر.
منت خلقم نمیکشی.
الهی شکر.
نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گر از چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ از عاجزتر از خیش.
انگار سرنوشت ما نصیحت و موعظه است. اونم برای چی؟ برای یه پیاله آب.
ارث بوهای کسی که نخواسته، یه پول سیاه برای رفع تشنگی همه قیل و قال نداره.
اولا
بر حال من پول بده نیستم، دریغ از یک دینار. تا هر کاری که خواستی با
هی گوش کن ببین چی میگم بهت مرد ناحسابی. حالا ای میگفتی غریبم و گم شد و ما ندارم، مهمون ما بودی، اما هر کاری میخوای بکنم شد حرف.
ببین پیرمرد، این برادرزادت از اول که منو دید انگار به چشمش خوش نیومدم، الان هم زیادی داره حرف میزنه. بهتره اون روی من بالا نیاد، چون هر کس با ما در افتاد بر افتاد.
مراقب حرف زدنت باش. تو کل آبادی کمتر از خانمو و کربلایی کسی به عمو ما نگفته. فکر نکن ای دو برابر ما قد و هیکل داری مکتک بخوره تو از تو ما، فهمیدی یا نه؟
شکل و لعنت کن یونس، برو جو
بلا.
برو بذار مانم به زندگیمون برسیم. آبم حلاله.
نه دیگه خانمو، بذار ببینم این آقا یونس شما همون قدی که زبونش خوب کار میکنه چیزی هم از زور بازو در چنته داره یا نه.
چه کار میکنی نامر توی کلبه ما؟ دست روی بچم بلند میکنی؟
زدی ضربتی نوش کن.
با دستی به این آدم بدم کربلای، این جای دنیا توست داری خور بودن حسن و نجابت نی. ببینم چی شد. ما ادعای زور و بازو ندارم، اما غیرت و شرف دارم میشه و ای پاش بیافته بردم دعوا کنم.
حالا نشونت میدم با کی طرفی.
خجالت بکشید. یونس از تو انتظار این رفتارهایی ندارم.
خیلی خب باشه، ما به حرمت کربلایی دیگه بیشتر این باید درگیر نمیشم، اما بهتر هرچی زودتر آبادی ما ترک کنیم. ما اینجا آدم پلو و پنبه قلدر زورگو نمیخوایم. دارم برات باز میکنم، بیا برای آب سلامت.
چی شد؟ ترسیدی؟
باز کن بچه، کم کن.
البته معلومه که تو چیزی از حرمت و ریش سفیدی سرت نمیشه، پس هم بده برای توضیح بدم که اگه همین الان نری پیکارت، کربلایی جوانای آبادی خبر میکنه و اونا دیگه با دست خالی نمیان سراغت. وقت اگه تمتر هم باشی از کردت پشیمون میشی. دارم بهت میگم که فردا روز نگی نامردی و ناغافل زدن.
آجه اون تو رو به خیر و ما رو به سلامت. بیشتر از اینم شر به پا نکن. ما میریم سر زمین، تو هم آبتو بخور و برو.
خور دیگه.
بریم یونس، بریم.
بریم آمو.
سلامت.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران
برگزیده هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت اصوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است،
بلکه عین بی هنری است.
و همان که گفتیم اصل آن است،
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده،
راه بر ما ببنده.
با هنر،
با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر درباره نسبت شناسی سینمای دینی با فقه هنر صحبت میکنیم. دکتر سید حمید میرخندان، کارشناسی ارشد حوزه و دکترای فرهنگ و ارتباطات.
عرض کنم که موضوع بحث ما ظاهراً بحث فیلم دینی و فقه هست. حالا از خود این گفتگو بکنیم، یه بحث مفهومی درباره فیلم دینی به نظرم لازمه که بشه. یعنی به معنا بحثی که اینجا حالا اجمالاً این مطرح میشه، با توجه به این به اصطلاح تصور مفهومی که از فیلم دینی هست قراره که بحث رابطه فقه با فیلم مطرح بشه. فیلم دینی یا حالا به تعبیر دقیق‌ترش فیلم اسلامی، چون از دین اسلام مورد نظره، این اصطلاح فیلم دینی یا سینمای دینی یا سینمای اسلامی مال دهه ابتدای انقلاب که شاید تا دو دهه بعد نهایت سه دهه این ادبیات مثلا رایج بود و حولش بحث میشد. دهه سوم دیگه اصطلاحات جدیدی جایگزین شد، سینمای معناگرا مثلا. یعنی دیگه به قول معروف یه جوری غبار زمان بر این بحث تعبیر فیلم دینی یا فیلم اسلامی و بحثایی که حول و حوش اون بود نشسته. این رو عرض بکنم که بحث عمومی هم که توی این حوزه شد بحث مفهوم شناسی بود. مثلا فیلم دینی چیست؟ تعریف از فیلم دینی. من میخوام یه مفهوم روی قدری به اون مفهومی که خود من بیشتر به معنی میپسندم و فکر میکنم برای بحث گفتگو مناسب تره، مفهوم حالا به تعبیر من فیلم مطلوب از نگاه اسلام، فیلمی که از نگاه اسلام مطلوبیت داره، ولو این که در ادبیات رایج بهش فیلم دینی گفته نشه. پس بحث فیلم دینی اگر بگیم، بحث نسبت فقه با فیلم دینی یا فیلم اسلامی تو ادبیاتی که مورد نظر من هست، اون فیلمی است که فیلم دینی از فیلم دینی اراده میشه، فیلمی که از نظر اسلام اجمالا مطلوبیتی داره. ممکنه شما بگید اینه دیگه فیلم دینی بهش نمیگن. ما عرض میکنیم که حوزه بحثی که ما میخوایم بکنیم اختصاص به فیلم دینی معنی خاص نداره. حالا چه این فیلم دینی رو بگیم که فیلمی است که تعاریف مختلفی براش گفته شده. من حالا اجمالا عرض میکنم اون معنایی که از فیلم مطلوب مورد نظر هست، فیلمی است که جهان فیلم، جهانی که فیلم بنا میکنه که تحت عنوان جهان مفروض ازش یاد میکنن، این جهان مفروضی یا جهان فیلم، جهان متن، یه جهانی است که از نظر دین، از نظر اسلام اجمالاً مطلوبیت داره. اجمالاً حالا این هست. همین که عرض میکنم اجمالاً به این دلیل هست که این مطلوبیت ذو مراتبه. یعنی اونایی که بحث تعریف فیلم دینی رو مطرح میکنن، یه مشکلی که به وجود میاد اینه که خب حالا اگر فیلم اینجوری نشد یا یعنی اسلامی هست یا نیست، بالاخره کجا ما بایستیم بگیم اینجا اسلامی است، خط مایزی بگذاریم بگیم دیگه از اینجا به بعد فیلم دینی نیست؟ مثلا ما اگر با فیلم به عنوان پدیده، حتی فیلمی که از خارج میاد و داخل ایران پخش میشه، یعنی بحث ما اون رو هم میتونه شامل بشه و شامل میشه. الان فیلمایی که سینما ایران کمتر فیلمای خارجی نشون میدن، ولی تلویزیون ما خب فیلمای سینمایی و سریال هایی که نشون میدن، بحث ما از نسبت عرض کنم که فیلم با فقه به یه معنای دایره شاملی باید باشه که حتی مواردی مانند اون رو هم اگر فیلم مطلوبیت داره، و خواست که ما از جهاتی ممکن است به این نتیجه برسیم که این فیلم اساساً نمایشش برای قشر مسلمان، مخاطب مسلمان، مخاطب متدین، این وجهی نداره و به یه تعبیر دیگه بگیم جایز نیست، این میتونه اون وجه به اصطلاح مایز باشه. بنابراین عرض من چی شد؟ عرض من این شد که ما اگر بحث رو ببریم روی اینکه فقه چه نسبتی با فیلمی که اجمالاً مطلوبیت داره و در جامعه اسلامی در میان متدینی یا نه فرد نگاه کنیم، مخاطب متدین بخواد با این مواجه بشه و این مصرف بشه، این فیلم اصطلاحاً به تعبیر حالا رسانه‌ای، مصرف رسانه‌ای بشه، چه ملاحظاتی به لحاظ فقهی وجود داره؟ ولی اون که اون فیلم رو ما اصطلاحاً فیلم دینی نگیم. مثلا فرض کنید که آقای مثلا کیومرث پور احمد یه سریال ساخت برای تلویزیون تحت عنوان سرنخ، یه سریال پلیسی جنایی است. یا فرض بفرمایید که خواب و بیدار آقای فخیم‌زاده، اینهایی که اصطلاحا ژانرهایی که اصطلاحا شاید تو ادبیاتی که صحبت میکنم و تعریف از فیلم دینی میدن، یا به طور خاص ادبیاتی که بیرون از ایران وجود داره، اینها فیلم دینی محسوب نشه. ولی ما اینجا میخوایم به گونه بحث کنیم که بحث ارتباط فیلم با فقه اونها رو هم شامل بشه، یعنی فکر میکنم این تعمیم فایده داشته باشه. تا اینکه فرض کنید مثلا ما بگیم خب فیلم دینی چیست، حالا من عرض میکنم سه تا تعریف گفته شده: فیلمی که کارگردان مسلمان، فیلمساز مسلمان تولید کنه، فیلمی که محتواش دینی باشه، توی محتوای دینی بودن فیلم مورد بحثه، چه محتوایی محتوای دینی است، محتوای اسلامی است، موضوعش میگن چی باشه، فیلمی که تأثیر دینی در مخاطب بگذاره، سه تا تعریفه. بعد تعریف تلفیقی هم داریم که فیلمی که از فیلمساز مسلمان سر میزنه و اون متنش در واقع محتوای متن فیلم دینی است، و اون وقت اینجا بحثای مطرحه، این محتوای خود دینی باشه، فرم مناسب داشته باشه، فرم و محتوای متناسب و بحثایی که هست، و اینکه این در نهایت به مخاطب تجربه دینی میده. و من حالا پیشنهاد حقیر این هست که ما اگر اینطور مطرح کنیم، بگیم فیلم یه جهانی بنا میکنه که تحت عنوان متن فیلم ازش میگن جهان مفروض میگن، این جهان فیلم چقدر اون جهان مطلوب دینه، هر مقداری که با آموزهای دینی و گزارای دینی تماس پیدا میکنه. البته یعنی یه فیلم قرار نیست که درباره همه اون چی که در هستی و ما فل هستی هست موضع و دیدگاه ارائه کنه، اون مقداری که دیدگاه ارائه میکنه چه مقدار اون با دین نسبت داره. و تو حوزه احساسی هم بینشیش رو عرض کردم، حوزه معرفتی که چه دیدگاهی مطرح میکنه، تو حوزه رفتاری هم همینطوره. تو این جهان فیلم شخصیت ها رفتارشون، مناسبات که حالا بیشتر تو بحث فقه مورد نظره و در فقه ازش بحث میشه، این مناسبات چقدر با دین نسبت داره چقدر نداره. و حالا اینجا اینو ما میگیم فیلم مطلوب از نگاه دین، فیلم مطلوب از نگاه اسلام به این معنا که فیلم یه جهانی رو بنا میکنه، جهان چقدر با اون چیزی که دین میگوید، اسلام میگوید، مطابقت داره.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
نکته بعد این هست که وقتی ما اینطور نگاه کردیم که جهانی که فیلم بنا میکنه، گفتیم جهان چقدر مطلوبه، تو این جهان مثل جهان بیرون ما سه تا ساحت داریم که به بحث فقه مربوط میشه. مثل جهان بیرون ما سه ساحت داریم، یه ساحت ذهنی و شناختی داریم، یه ساحت قلبی و احساسی داریم، یه ساحت رفتاری و جوارحی داریم. این سه تا ساحت در جهان فیلم هم هست. اونجوری که در فقه بحث میشه، ظاهرا فقه متعلق به کدوم حوزه است؟ جوارحه، راجب فعله. در واقع گفته میشود که فقه فعل مکلف رو بهش اهتمام داره. خب اگر اینطور باشه، نسبت فقه با فیلم مطلوب در ساحت رفتاری و جوارحیش باید بحث بشه. پس الان اون جهان مفروض، جهان بنا شده در فیلم رو ما در اگر بخوایم بحث فقهی دربارش بکنیم، قاعدتاً باید بحث به حوزه رفتار شخصیت‌ها، بازیگرها در فیلم بررسی کنیم. حوزه شناختی و معرفتیش میره تو حوزه‌ای که حالا ما اگر بخوایم بررسی تماتیک بکنیم، به لازم و موضوع باید بررسی کنیم که این مثلا اندیشه‌ای که این فیلم مطرح کرده چقدر درست است و چقدر از نظر دیدگاه اسلامی نادرست است، یا اینکه از لحاظ به اصطلاح عاطفی و احساسی اون دیدگاهی که مطرح کرده چقدر مورد تایید است از نظر اسلامی، چقدر مردود هست. بنابراین به اصطلاح حوزه مواجه فقه با فیلم حوزه رفتار. حالا اینجا وقت سه تا در واقع حوزه مطرحه که این رفتار شخصیت ها و بازیگران در فیلم تو این سه تا حوزه قابل بررسی فقهی است، قابل کنکاش فقهی است. اون سه تا حوزه چی هستند؟ یه حوزه تولید فیلم هست. یعنی یه وقت هست که شما بحثای فقهی میکنید، این ناظر به تولید و اون جمعی است که در تولید فیلم نقش دارن، چه عناصری که اصطلاحاً در پشت دوربین هستن، چه اون عناصر و عواملی که جلو دوربین هستن. یعنی اصطلاحاً به تعبیر دیگه اون گروه تولید به علاوه متن، اون چیزی که جلو دوربین شکل میگیره ما بهش میگیم متن فیلم دیگه، متن فیلم، چون فیلم هم خودش اصطلاحا یه متن دیگه، به تعبیر انگلیسی تکسته، ما با میگیم تکست. وقتی بحث از فقه در نسبت با عوامل، در نسبت با تولید فیلم میشه، اینجا این دوتا حوزه از بحث مطرحه. یک حوزه‌ای که مربوط به عوامل تولید فیلمه. عوامل تولید منظور کیا هستن؟ کارگردان، گریمور، نورپرداز، تصویربردار، حتی فیلمنامه نویس. اینها مجموعه عواملی هستند که جلو دوربین حاضر نیستن. یه بخشی از این عناصر هم عناصری هستن که جلو دوربین هستن، در واقع متن فیلم رو تشکیل میدن. اونها هم تو این موقع تولید، در هنگام تولید فیلم مورد بحثه. بنابراین اگر در متن فیلم شامل چند تا بحثه، یکی میزانسنه که در میزانسن ما بازیگری رو داریم. میدونید که میزانسن اون چیزیه که اصطلاحاً چیده میشه. وقتی میزانسن آماده شد، حالا دوربین بعد از این میزانسن تصویربرداری کنه. خود تصویربرداری معنای افزوده ممکنه به میزانسن بده و همینطور هم هست. به خلاف تئاتر، در تئاتر ما یه میزانسن داریم، مخاطبی که با میزانسن تئاتری مواجهه. و یک بخش دیگه که ما داریم، چون تصویربرداری مطرح میشه و دوربین تصویربرداری، اینجا وقت دکوپاژ و تدوین مطرحه، چون ما دوربین تصویربرداری داریم، دوربین میتونه خاموش بشه، روشن بشه و اصطلاحاً نمابرداری بشه. وقتی نمابرداری باشه، بحث تدوین هم اینجا طبیعتاً مطرحه. در تدوین هم ممکن است ملاحظات فقهی باشه. و بالاخره عنصر آخری که تو متن هست صداست، چون ببینید صدا چند سه تا عامل صدا در فیلم داریم، گفتار انسانی، موسیقی و افکت یا سر و صدا، افکت صوتی، همه اینها میتونه موضوع بحث فقهی باشه در فیلم. بنابراین در بحث تولید ما بحث الان این که دارم عرض میکنم متن، اینایی که گفتم متنه، یعنی ما الان روی مونیتور نمایش یا عرض کنم که پرده نمایش ما چی داریم میبینیم؟ این میزانسن رو میبینیم، تصویربرداری میبینیم، تدوین رو میبینیم و صدا رو میبینیم. این ستا هر کدومشون بازی مجموعهایی که دارن به لحاظ فقهی قابل بحثن. یه حوزه دیگه در حوزه نظارت و برای عرضه فیلمه. این شما ببینید اونجا تکلیف تولید کننده رو معین میکنه، به این معنا که تولید کننده ای که خودش اون مقداری که متعهده، تعهد به فقه داره و میخواد تو حوزه کاریش از فقه عدول نکنه، این برمیگرده به خود در واقع اون عواملی که کار رو تولید میکنن. تو حوزه نظارت یه حوزه ما داریم در اون حوزه نظارت و عرضه، یعنی نظارت برای عرضه در واقع، که این برمیگرده به نهادهایی که مسئول چیز هستن، مثل مثلا ارشاد که فیلم هم تولید بشه باید بازبینی بشه قبل از اینکه اکران بشه. بنابراین در نظارت قبل از پخش، اینجا هم بالا احکام فقهی که مطرح میکنیم تو حوزه نظارت هم میتونه شامل بشه. اون وقت تو حوزه نظارت یه ملاحظاتی البته وجود داره، اون تو بعضی بحث‌های فقهی وجود داره که آیا این تأثیری که شما میگی، این چیزی که شما میگی تأثیر نوعی است یا شخصی است. ممکنه مواردی نیاز به اجتهاد داشته باشه، اون حالا ارجاع میده یا از مرجع میپرسید آقا مثلا این حکم فقهیش مثلا اینه، اینو میپذیرن که بیرون عمل بشه. بنابراین عرض من چیه؟ جهانی که فیلم میسازه، بررسی نسبت این جهان فیلم با دین تو حوزه فقه، یعنی حوزه رفتاری و جوارحی، آسان ترین کاره. البته رفتار اخلاقی رو منهاش کنیم، من رفتار فقهی رو دارم عرض میکنم، چون بعضی میدونید حوزه اخلاق رو تو حوزه رفتار میبرن، رفتار اخلاقی رو مطرح میکنن. تو حوزه اخلاقی خود کار دشوارتره، اونجا مناقشه این که این کارش که این کد اخلاقی بود، این چجوری نتیجه بگیریم که واقعا فیلم میخواد این گزاره ترویج کنه، باید این باشه یا چیز دیگری باشه. در حوزه های دیگه این به اصطلاح ارزیابی تو عرضه دشواره، مثلا تو حوزه شناختی و معرفتی کار دشواره. حوزه آخر که حوزه چیز هست، ما فکر میکنیم که شاید دیگه وقتی با تولید فیلم اونجا بحث فقهی رعایت شد و عرضه اینا رعایت شد دیگه بحث دیگه وجود نداره، حوزه سوم حوزه مصرف و مخاطبه. ممکن است که ملاحظاتی در باب مخاطب باشه، ملاحظات فقهی عرض میکنم، ممکن است که ملاحظات فقهی در باب مخاطب باشه. بعد از اینکه شما اجازه عرضه عمومی اثر رو دادید، ممکن است که برای مخاطب شما ملاحظاتی رو مطرح کنید. حالا بحثای کپی رایت و اینا هم که تو مصرف مطرحه، که شما به عنوان مخاطب مثلا اجازه داری این اثر رو استفاده بکنیم، به دیگران بدی، کپی کنیم، بحثای از این دست.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست. حتما هم لزوم ندارد، یعنی لزوما این درش معتبر نیست که با واژگان دینی این هنر به وجود بیاد. ای بسا هنر 100% دینی که در اون از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده میتوانه هنر دینی این باشه. نباید تصور کرد که هنر دینی نیست که حتما یک داستان دینی رو به تصویر بکشه یا یک مقوله دینی رو یا مثلا روحانیت رو یا غیره رو. این نیست مسئله هنر دینی. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف، معارف بلند دینی است. اینا اون حقایقیش که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرنهای طولانی تلاشهای زبده‌ترین انسانهای عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیع کنیم و نسبت به اون بی‌تفاوت بگذاریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر میکنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی کنه. این چه هنر دینی. ولی شما هیچ اسمی از دین و هیچ آیه‌ای از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال این هنرتون نیارید. حالا مثلا فرض کنید در سینما من باب مثال یا در تئاتر. هیچ لزومی نداره که در محاورات سینمایی نامی یا در تصویر سینمایی شکلی که نماد مذهبی باشه وجود داشته باشه تا حتما مذهبی باشه. نه، میتونید در باب عدالت رساترین سخن رو شما بیارید در همین هنرهای نمایشی، این خواهد شد یک هنر دینی. اون چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره. الان در جامعه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی احساس هویت کرد، احساس هویت کرد، یعنی شخصیت خودش رو باز یافت. ما به عنوان جزء 99 در امواج حرکات جهانی غرق بودیم، گم بودیم. انقلاب ما رو زنده کرد، انقلاب به ما شخصیت داد، انقلاب به ما آموخت که یک ملت میتوانه در اساسی ترین مسائل جهانی سخنی و موضعی داشته باشه و اون رو با صراحت بدون اینکه توجه کنه که قدرتمندا و قلدرهای عالم چی میخوان ابراز کنه و پاش بیسته. ارزش یک ملت در جامعه بین الملل به این چیزاست، نه به دنبال روی کورکورانه، اون هم نه از چیزهای خوب بلکه از نقاط منفی. صرفا بله قربانگوی ملت‌های گردن کلفت‌تر و قوی‌تر و ثروتمندتر بودن که ارزش نیست برای یه ملت. اینو انقلاب به ما داد، این به برکت اسلام به ما رسید. الانش هم با قدرت تمام نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه جهانی به عنوان یک ملت شجاع، ملت صاحب فکر، ملتی که در زمینه مسائل گوناگون صاحب ایده است مطرحن. خب حالا ما بیاییم اینو با کمک هنر خودمون این معنا رو هی از کنارش یا بساییم یا آغشته به انواع حرف ها و مثلا لجن ها بکنیم، این درسته؟ هنر نباید در این جهت قرار بگیره. حالا من یه نکته دیگری بعدا در باب هنر انقلابی عرض میکنم. پس مسئله مورد بحثی که حالا عرض کردم مسئله هنر دینی است. هنر دینی اشتباه نشه، هنر دینی رو با هنر قشری و تهجر و به تعبیر دوستمون پیروی از روش های فلان مجموعه جاهل و نادان نباسی اشتباه کرد. بی خودم به خودتون تهمت نزنید. هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمان های دین اسلام که البته برترین آرمان‌های ادیان الهی باشه. این آرمان‌ها همون چیزاییه که سعادت انسان رو تأمین می‌کنه، این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، اینا و از این قبیل. این هنر دینی.
قرن‌هاست که فریاد هل من ناصر سید الشهدا علیه السلام پهنه زمان را پیموده است و چون نفقات حیات بخش روح القدس بر هر زمین مرده‌ای گذشته است آن را به حیات عشق بارور ساخته و این چنین همه تاریخ تو گویی روزی بیش نیست و آن روز عاشوراست. راهیان کربلا را بنگر و به یاد آر ورق پاره های تقدیم تاریخ را که میگوید 1345 سال است که از عاشورا میگذرد و تو از خود میپرسی پس این همه شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدایی کربلا از چیست؟ اینان آنچنان مشتاقانه به جبه ها می پیوندند که تو گویی هنوز کاروان سال 61 هجری قمری به بیابان پر درد و بلای کربلا نرسیده است، مگر آنان سر مبارک امام شهید را بر فراز نیزه ندیده اند. اما نه، از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می‌گردد تا ببینند که چون صدای حلم ناصر امام عشق برخیزد چه می کنید؟